أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ادله فطری بودن معارف الهی قسمت مهم ربوبیت حق تعالی آیه مبارکه سوره اعراف و از اخذ ربک من بنی آدم بود روز اخذ رب که من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کننا ذریتن من بعدهم افتوه لکنا به ما فعلت مبتلون. که در این کریمه اصل میثاق مطرح است و شهادت بر میثاق مطرح است و انگیزه میثاق هم مطرح. اصل میثاق به چند رکن تکیه کرد. یکی میثاق گیرنده که هو الله است، یکی میثاق دهنده و سپارنده میثاق که نفوس انسانی است، هر فرد انسان میثاق سپرد، و یکی محور تعهد به میثاق است که ربوبیت الله است، و یکی هم شاهد صحنه تعهد به میثاق گیری است که شاهد این صحنه خود میثاق سپارنده است. اون کسی که تعهد سپرد همون کس شاهد است. دید که
سهم
بله ببینیم لازم هست که فرق بکند یا لازم نیست. چگونه در بعضی از موارد به شهدو علی انفسهم انهم کانو کافری یا شاهدین علی انفسهم بکر، چگونه شهادتی است که شاهد و مشهود علیه یکیست، این چه شهادتی است؟ یا اون چه شهادتی است که میفرماید کونو شهدا لله ولو علی انفسکم عدل والدین؟ آیا اون اقرار است یا شهادت است؟ معنی مجازی است یا حقیقی است؟ که چگونه شاهد و مشهود علیه یکی است؟ ما را دعوت کردن گفتن شاهد خود باشید، شهدا لله ولو علی انفسکم عدل والدین. این امور در تحلیل این میثاق، اما انگیزه میثاق برای این بود که فرمود هیچ حجتی در قیامت نداشته باشه. حجت هم دو نحو است. یک کسی ممکن است احتجاج کند، بگوید من غافل بودم، از من که تعهد نگرفتی، یا بگوید من وارث تربیت شرکالود گذشته ها بودن. هیچ کس نمیتواند در قیامت بهانه بیاورد، بگوید من نمیدانستم، یا تربیت خانوادگی یا جو یا محیط یا جامعه در من اثر گذاشت. راه هر گونه بهانه را بسته است. در همین سوره مبارک اعراف آیه 38 می فرماید تابع و متبوع هم زمامداران کفر هم افراد دنبال روی کفار که در قیامت به عذاب گرفتار می شوند، اینها در اون روز می گویند خدایا این زمامداران گمراه کننده ما را منحرف کردند. جواب می آید که حجت بر شما تمام شده بود. هیچ کسی در قیامت بهانه‌ای ندارد. آیه 38 سوره اعراف این است که قالت خلو فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس من الجن والانس فی النار كلما دخلت امتون لعنت اختها. هر وقت گروهی وارد آتش می‌شدند و بشوند اختشون یعنی مثلشون را لعنت میکنن. الاخت و المثل، این که در کتاب های ادبی دارد باب و کانه و اخواتها یعنی امثالها، نه الاخت به معنای خواهر. الاخت و المثل، اخوات کانه یعنی اشباه کانه، نظائر کانه. کلما دخلت امتون لعنت اختها، یعنی مثلها فی العقیدت و العمل. وقتی همه وارد جهنم شدن، حتی از دار کوفیها جمیعا، همه به یکدیگر رسیدن، لاحقین به سابقین رسیدن و سابقین لاحقین را هم درک کردن، اونگاه قالت اخراهم لأولاهم، این دنبالی ها درباره اون جلویی ها میگوین ربنا هاولائه ازلونا، اونها ما را گمراه کردن، فآتهم عذابا ضعفا من النار، عذاب اونها را دوچندان کن. زیر اینها دو تا معصیت کردن، یکی این که اصل کفر را مبتلا شدن و عمل کردن به کفر، یکی این که ما را هم اغوا کردن، چون دو تا گناه کردن عذابشون دوچندان باشن. جواب میرسد قال لکلن ضعفان، هم مطبوعها عذابشون دو برابر است، هم تابعین عذابشون دو برابر. مطبوع عذابشون دو برابر است، برای اینکه هم کافر بودن هم کفر را ترویج کردن. تابعها عذابشون دو تاست، برای اینکه هم کافر شدن هم زمامدار کفر را به عنوان رهبر پذیرفتن. پذیرفتن یک زمامدار کفر امام الجور خودش معصیت است. اصل عمل گناه است، یک پذیرش رهبری غیر منصوب من قبل الله و غیر مرضی الهی هم معصیت اخرى. قال لکل ضعف ولکن لا تدر. و قالت اولاهم لاخراهم فما کان لکم علینا من فضل، اون مطبوعها به تابعین میگویند شما بر ما مزیت فضیلتی نداری، ما اگر مبتلا شدیم به کفر و جلو افتادیم، شما مبتلا شدید به کفر و به دنبال ما را افتادید. هم اصل عمل بد است، هم تابع شدن بی تحقیق بد است، چه این که مطبوع شدن بی تحقیق هم بد بود. طبق آیه 3 و آیه 8 سوره حج، یکی درباره تقلید کور است، یکی درباره رهبری کور. در آیه 3 سوره حج فرمود اون که مقلد کور است، یجادلو فی الله بغیر علم و یتبع او کل شیطان مرید، چون در تقلید محقق نیست، تقلیدش تقلیدی، یتبع او کل شیطان مرید، چون در تقلید باید محقق باشه. و در آیه 8 همین سوره حج فرمود به من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم ولا خودم ولا کتاب مریر لیزل عن سبیل الله. اونجا فرمود یتبع او کل شیطان مرید، معلوم می شود مقلد کور است. اینجا فرمود لیزل عن سبیل الله، معلوم می شود رهبر کور است. اون می شود ائمه جور در برابر ائمه عدل، این می شود پیرو باطل در برابر پیرو حق. انسان که یک موجود متفکر و مختاری است، زندگی او زندگی طیب و عقلی است. زندگی طیب و زندگی عقلی با آن است که در هر رتبه‌ای که هست محقق باشد. اگر مقلد است تقلیدش روی تحقیق باشد، و اگر مقلد است مقلد بودن او هم طبق تحقیق باشد. این که بیانی حضرت امیر سلام الله در نهج دارد که اون کسی که به تربیت خودش پرداخت بهتر از آنیست که استاد دیگران است، زیرا این دارد به دیگران علوم حصولی می آموزاند که طرفی نمی بندد، و اون یکی به فکر اصلاح خیشتن پرداخت که جانش نجات بدهد. معلم و نفسهی احق به تبجیل و تعظیم من معدب غیرهی یا معلم غیرهی، فرمود کسی که معدل خودش است، خودش رو دارد ادب می کند، ارزشش پیش خدا بهتر از کسی است که برای دیگران در درس میگه. چون او یه سلسله مفاهیمی است داره منتقل میکنه. و اما اون کسی که اما اگر کسی خودش زنده باشد میتواند دیگر احیا کند، اما اگر کسی خودش مرده باشد، میته سو باشد، مثلا کسی که لم یعرف امام زمانی ماز میتتن جاهلیه، اگر مرگش مرگ جاهلیت است، برای آن است که چون کما تعیشونه تموتون، نان است که زندگی او زندگی طیب است، مرگش مرگ جاهلیت است. اگر کسی من مات ولم یعرف امام زمانهی اجل الله و هر عصری که بود مات میتتن جاهلیه، اگر مرگش مرگ جاهلیت است، معلوم میشد حیاتی و حیات جاهلی بود، او زندگی جاهلی داشت، چون کما تعیشونه تموتون. البته به همون اندازه که آگاهی دارد، به همون اندازه هم حیات دارد، و همون اندازه که حیات دارد احیا میکند. و الا اگر به همون اندازه آگاهی داشته باشد و عمل نداشته باشد، اثری ندارد، احیا نمیکند. چون موعظه ازا خرجت من اللسان لم یتجاوز الاذان، از گوش بیرون نمیرود. و اگر از گوش نگذشت به دل راه پیدا نکرد که احیا نمیشود. شما اگر در کنار این رودخانه تمام شاخه های این درخت رو خم بکنید، به این صبح تا غروب هم در این رودخانه شاخه هاش رو فرو ببرید، هرگز و سبز نمی شود. باید یه مقدار زحمت کشید، از رودخونه گرفت به پای این نهال دید، و الا سر درخت آدم خم بکند، این مثل کسیست که آدم در مجلس بشیند و با چشم و گوش گوش بدهد، و اگر حرف در جانش فرو نرفت، مثل همون شاخیستی کنار حوض یا استخر هست یا کنار دریاست، انسان سرش خم میکند در آب صبح تا غروب، او هرگز میوه نمیدهد، او هرچه زودتر میخشکد. اگر این چنین نباشد که احیا نخواهد شد. بنابراین حضرت در اونجا فرمود معدب و نفسیهی، کسی که به تعدیل خیشتن خیش پرداخت و به فکر این بود که من یه موجود ابدیم، یه موجود ابدی که خود را ارزان نمیفروشد، و به این فکر بود که حضرت فرمود شما هر روز در داد و ستدید، اگر خودتون را به غیر بهشت فروختید ضرر کردید. لیس لانفسکم ثمن الا الجنه الا فلا تبیعوها الا بها، شما مقدار بهشت میارزید، خودتون را به غیر بهشت اگر فروختید ضرر کردید. لا اقل اون حد اقل اون جناتون تجدید من تحت الانها، اگر کسی اون همت را داشت که ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی این زهی سعاده، اون همت رو نداشت لااقل جناتون تجدیب تحت الانهار باشه. اگر اون اولی شد دومی هم حاصل است، اگر دومی شد البته اولی حاصل نیست. بنابراین انسان جز این که در با تحقیق زندگی کند، خالق انسان به او اجازه نداد، راه دیگه هم ندار. پس هیچ عذری برای هیچ کسی در قیامت نمونده است، نه برای تابع نه برای متبوع. انسان خلق عالمان، خلق محققان، خلق متحققان. این نقل مضمون است، این در نهج است، احق به تعظیم و تبجیل به معلم غیرهی. بنابراین راه بهانه را این کریمه بسته است، نه بروی نه در عذر بروی تابع باز است، نه در بهانه بروی مطبوع. و این همونطوری که قبلا بیان شد، احدی حتی مستضعفین سینه کوه هم نمیتوانن یوم القیامه بهانه بیارن، زیرا مستضعف ممکن است مستضعف فکری باشد، بسیار از مسائل اسلامی را نشنیده باشد، معذور باشد، اما فی ما یرجو الی الربوبیه عذری ندارد، که عالم مبدعی دارد و خودش در مانند جهان در تحت تدبیر رب العالمین. برای این که زمینه رشون فراهم کردن امتحان می شوند. البته اون قیامت که هست قیامت کبرا نیست، چون قیامت کبرا جای عمل نیست، جای حساب است. الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. اون از امتحان از اصول مشترک است، لذا این سوال هایی هم که در قبر است قسمت مهم از اصول است.
امتحان از اصوله، پس اینجا که حجت اینا تمام بود چه امتحان اینجا؟
اینجا چون حجت تمام بود امتحان میکنند، اگر حجت تمام نباشد که جای امتحان نیست. اینجا حجت تمام است، احدی نمیتواند بگوید که من که مشرک شدم برای آن که حجت بر من تمام نبود. احدی نمیتواند بگوید، نه به بهانه غفلت و نه به بهانه جو و محیط و تربیت خانوادگی و مدرسه و دانشگاه و ماننده آن. هیچ راهی برای هیچ کس باز نیست، راه بهانه باز نیست. راه بهانه اینه که یا بگوید که من غافل بودم، یا بگوید که تربیت خانوادگی به جب و امثال زالش منو منحرف کرد. نمیتواند بگوید ان تقول یوم القیامته انا کنا ان هازا غافلین، یا بگوید به این که انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم، اونگاه ما چون ذریه بودیم در کنار تعلیم و تربیت مشکل نشستیم مشک شدیم. و کننا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. اونه که دیگران اینها رو استضعاف کردن، مستضعف را قرآن مکلف میداند. فرمود که الم تکن ارض الله واسعتا فتهاجروا فیها، اونها که مستضعف میمیرن فرشتگان در هنگام مرگ بر اونها سخت میگیرن. قالوا فیما کنتم، قالوا کنا مستضعفین فی الارض. قال جواب میدن اعلم تقول ارض الله واسعه و میخواستی خودتون نجات بیم.
در رابطه با اون استثمارگران استعمارگران هستن که یک نوع مستضعف هستن.
بالاخره این مستضعف مگر نمیخواهد به حیات ابد برسن؟
اونی که به استضعاف کشیده شده از طرف اینها ایشان چجوری میشه؟
ارض الله واسعه است، هم زمین وسیع است هم زمینه گسترده است. این بخواهد یک زندگی مدار بسته حیوانی داشته باشد خب باید بچشد، اما اگر بخواد در یه زندگی باز انسانی لا تحسبن الذین قتلوا زندگی کند باید بجنگد. این راه برای او بازه. بالاخره به هر هیچ کسی اجازه ستم پذیری ندادن. بیان رستمی سلام الله علیه در فرمود رد الحجر حیث، سنگ را اونجا که آمد برگردونید. خب سنگ بخورید البته میشوید مستضعف، مستضعف که شدید هم در دنیا در رحمتید هم در آخرت میپرسند الم تکن ارض الله واسعه.
اینجوری بود انبیا و پیامبران برای همین آمدن که اینو از استضعاف در بیارن.
خب در آوردن دیگه.
در بیارن که خب احتیاج نیست به انبیا.
خب اینها موظفن که رهبران الهی که خدای متعالی بر آنها اعزام کرده است بپذیرند. اینها از در عقیدتی موحد باشند، از در عمل با رهبران الهی همکاری کنند، چون هیچ امتی را خدا بی رهبر نگذاشت. حجت رو بر همه تمام کرده است. ولی در این کریمه ناظر به عقیده توحید است. هیچ کسی نمیتواند بگوید که من در مسئله توحید ربوبی معذور بودم. نه ممکن است که دسترسی به احکام فرعی نداشته باشد، از اون جهت معذور باشد. و اما در اصل دین هیچ عذری برای احدی نیست، نه برای تابع نه برای متبوع.
چه تعبیر به عالم تکوین کردیم مسئله
رو؟ حالا ببینیم که این مرحله اخذ میثاق کدوم مرحله است که احدی غافل نیست، حجت بالغ خدا بر همگان تمام است. این کدوم مرحله است؟ و خلاصه بحث در این کریمه در چهار امر تبیین خواهد شد. گرچه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله به طور پراکنده نظرات را ذکر کرده و بعد امین الاسلام طبرسی رضوان الله در مجمعی رو به دو سه قسم به سه قول تدوین کرده، اما جنبندی نهاییش در تفسیر سیدان استاد رضوان الله هست که در امر اول ادله قائلین به منکرین عالم ذر را ذکر میکنم، در امر دوم جوابی را که به این ادله دادن ذکر میکنم، امر سوم نظر نهایی خودشون رو بیان میکنم، امر چهارم مطلبی است که باید اینجا عرض بشود که اگر فرمایششون درسته که میپذیریم، اگر درست نیست که باید راه دیگر انتخاب بشه. امر اول در ادله منکرین عالم ذر بود. یک مقدار از این ادله به طور پراکنده گذشت و مرحوم شیخ طوسی خیلی با جدیت اون عالم ذر به اون معنا رو نفی میکند که مرحوم طبرسی در مجمع میگوید که و رده المحققون، که ناظر به سخن شیخ طوسی و دیگران است. اون این ها آمدن گفتن روایات ضعیف است، آیات هم دلالت ندارد و خلاصه با 5-6 وجه خواستن عالم زر به این معنا که معروف هست در ذهن این رو رد کنند. دلیل اول منکرین عالم زر میگوین عالم زر به این معنا که خدای متعالی از صلب حضرت آدم ذریاتش را مانند ذرات ریز استخراج کرده باشد و از اینها میثاق گرفته باشد، این به 6 دلیل باطل است که از صلب حضرت آدم ذریات او را الی یوم القیامه استخراج کرده باشند و به صورت زر در آورده باشند ذرات ریز و از اونها تعهد گرفته باشند، این به 6 دلیل باطل است. اول اینکه این ذریاتی که استخراج شدن یا بدون عقل و شعورن یا خدای متعالی به این ذریات به ذرات ریز عقل و شعور داد. اگر این ذرات ریز را خدا عاقل و شاعر نکرد که جا برای عقل میثاق نیست، میثاق گرفتن و تعهد دریافت کردن در زمینه علم و شعور و ادراک و عقل است. ذرات ریزی که چیزی رو درک نمی کنن که نمی توان از اونها تعهد گرفت، و اگر خدای متعالی به اونها علم و عقل داد در حدی که مکلف باشن، عالم و عاقل باشن، باید اون صحنه میثاق یادشون باشه، برای اینکه در اون صحنه میثاق گرفتن که در دنیا یادشون نرود. اگر میثاق بگیرن بعد اون میثاق سپرنده یادش برود و یادش نباشد که تمجیدی در کار نیست، این تعهد آور نیست. و مضافاً به این که در همین کریمه انگیزه میثاق گیری ذکر شده، فرمود ما از شما تعهد گرفتیم که مبادا بگویید ما غافل بودیم، یا مبادا بگویید که تربیت بد، محیط بد، خانواده بد، جو بد ما رو منحرف کرده است. پس باید این میثاق یادشون باشد که گرفتار تربیت بد یا جو و محیط بد نشود. دلیل دوم اینه که هیچ یک از ماها اون صحنه میثاق یادمون نیست. چگونه از همه ما میثاق گرفتن؟ ما هم گفتیم بلا، هم گفتیم شهدنا، هم میثاق سپردیم هم شاهد بودیم. نه اون کسی که میثاق سپرد یادش است که خود ما این، نه اون کسی که شهادت داد یعنی شاهد بود یادش است که خود ما این. ما را به عنوان یک طرف میثاق و به عنوان شاهد این آیه معرفی میکنه. دو سمت به ما داد، یکی این که ما میثاق سپردیم، یکی این که شاهد میثاق سپردن بودیم. در حالی که اگر ما میثاق سپردیم که یادمون نیست، و اگر ما شاهد بودیم هم که یادمون نیست. اون شاهدی که یادش نیست چگونه شهادت میده؟ اون میثاق سپرندهی که یادش نیست تعهد سپرده چگونه به میثاق وفادار باشه؟ و اگر بگویند به این که میثاق سپردن و سپردیم اما یادمون رفته، میگن به اینکه چطور در قیامت تمام صحنه هایی که در دنیا انجام دادیم یادمان است، با اینکه خطرات مرگ و جریان برزخ توان فرساست، نه هیچ تامه مثل مرگ است و نه هیچ گذرگاهی مثل برزخ، معذالک همه کارهایی که ما در دنیا کردیم در قیامت یادمون است، با کی رفاقت کردیم، با کی رفاقت نکردیم، چی گفتیم و چی نگفتیم. کسی به دیگری میگوید کان لی قرین، من دوستی داشتم منو مسخره میکرد، شما از او با خبر یا نه؟ فتل اف رعاهو فی سواء الجحیم. همه این صحنه ها را در قیامت ترسیم میکنن. انسان چگونه تمام خاطره های دنیا در قیامت یادش هست با همه گذرگاه های تلخ و دردناک و عقبات کعود؟
اینجا هم به
همین حاکی از اینه یک چیزی بیادمون بیادمون هست من تا ما خصوصیات اون حق و نصار را فراموش کردیم
اب ندارد. این یکی از اون جوابهاییست که در امر ثانی مطرح است که به این ادله جواب دادن، یکی از اونها همین است. این در امر ثانی مطرح میشه به خواست خدا.
نمونه هم داره که در عالم رویا آدم خیلی چیزها با به تعبیر بعضی آدم همیشه خواب میبینه، ولی صبح که بلند میشه میدونه خواب دیدی چی یادش
میاد. خب
اونجا روح به مقدار مفارقت هم کرده،
پس اصلش یادش هست اما خصوصیات یادش نیست. خب اما یه صحنه است، اما یه صحنه عمومی عظیم که اولین و آخری همه جمع شدن، خدا و همه انبیا و همه اولیا و اولین و آخرین در یه صحنه وسیعی همه حضور پیدا کردن، یه امر عالمی. این امر عالمی غیر از آن است که انسان در بستر استراحتش یه لحظه چیزی رو میبیند. امر عالمی باید عالمگیر باشد. یه وقت یه حادثه سنگین پیش می آید، یه وقت حوادث یومیه و جزئی. حوادث یومیه چون انسان بونا احتمامی ندارد از یاد انسان می رود، اما حادثه عالمی و حادثه سنگین که از یاد انسان نمی رود. اگر یک کسی مسافرت کرده به یک کشوری، اگر افراد عادی، مغازه های عادی، خانه های عادی را دید، خب یادش نیست که بعد از سفر گزارش بده، اما یک صحنه عجیبی را دید خب یادش است. حیواناتی را دید، باغی را دید، یا خانه ای را دید، یا درختی را دید که در دیگر کشورها و جنگل‌ها نبود، یادش است. یه چیز خاص و کم نظیر انسان یادش است. ولی چگونه همه در اون صحنه حاضر بودن و هیچ یاد هیچ کس نیست؟ یه امر خارق العاده است، همه حضور داشتن. خدا با همگان سخن گفت و فرمود ارسطو برد بکن، همگان گفتن بلا و همگان هم شهادت دادن. نه میثاق سپارنده که خود انسان است، نه شاهدین صحنه که خود انسان است، هیچ کدوم یادشون نیست. ولی در قیامت همه این صحنه های دنیا یادشونه. میگن قال قائل منهم انی کان لی قرین که در سوره صافات است، یا ادی میگوین که از اهل نار در سوره صاد آیه 62 که ما لنا لا نرا رجالا کننا نعدهم من الاشرار، ما در دنیای ادی رو آدمای آشوبگر میدانستیم و الان اینجا جاشون نیست، چرا نمیبینیم کجا هستن؟ همه صحنه های دنیا یا لااقل قسمت مهم صحنه های دنیا یا اهل محشر و قیامت هست.
چشم فتاست و بسر و زلیوم حدیده پیر از دنیاست که اونطور نیست.
خب بسیار خوب، برای انسان وقتی با تلاش و کوشش هم باید یادش بیاد. الان ما مرتب در این زمینه بحث میکنیم، هیچ کدوم یادمون نیست. ادی زیاد سالیان متمادی در این یادشون نیست. حالا شاید لازم هم باشد، اصل گرایش هست، اما حالا قبلا بود یا نه فطرت انسان بر جذب به معبود حق است، اون اثبات نمی کنه. و اگر بگوییم نه، همه ما قبل از این که به این عالم بیاییم یه عالمی را پشت سر گذاشتیم، در اونجا صحنه ها رو مشاهده کردیم و فعلا یادمون نیست، خب این همون حرف تناسخی خواهد بود. اگر تناسخی هم این چنین بگوید که خدای عدل حکیم مجازات و کیفری دارد، ولی مجازات و کیفر در همین دنیاست نه در معاد. افرادی که قبلا در همین دنیا به کارهای صالح پرداخته بودند، الان در ابدانی هستند که مرفه و متنعمند. ابدا ارواحی که به کارهای طالح و زشت پرداخته بودند، هم اکنون گرفتار ابدانی هستند در عذاب. و همه ما سابقه حیات داشتیم در عالم دیگه، در همین عالم قبلا زنده بودیم و با ابدانی بودیم و دوباره بعد از مرگ به این ابدان فعلی تعلق گرفتیم. و اگر در برابر شبهه تناسخ گفته شود که پس چرا یادمون نیست، میگویند خیلی خوب، شما در جریان عالم زرم که همین حرف دارید، میگید قبلا بودید و فعلا یادتون نیست، اینجا هم همینطور است، قبلا بودید و یادتون نیست. اگر انسان بدواند این معنا را تجویز کند، یه حیات قبلی داشت و هیچ خاطره ای از خاطره های حیات قبلی به یادش نیست، ممکن است مسئله تناسخ هم حل باشه، یعنی ممکن باشه.
شما
خب البته این شبهه هست. البته اونا خواهند گفت این که ما دلیل بطلان تناسخ را منحصر در این نمیدن. دلیل سوم اینه که اون چه که در جریان عالم زر معهود است که تمام ذریات آدم ابوالبشر سلام الله علیه را از صلب و استخراج کردن و از تک تک اینها اقرار گرفتن، این با ظاهر کریمه مخالف است که این اشکال قبلا هم گفته شد. برای اینکه آیه این نیست که از صلب آدم گرفتن، آیه آن است که از اخذ ربک من بنی آدم نه من آدم، من ظهورهم نه من زهرهی، ذریات ذریتهم نه ذریتهو. سه تا قرینه لفظی در آیه است برخلاف اون چی که درباره عالم زر معهود است. درباره عالم زر این چی معهود است که از صلب آدم، از زهر آدم، ذریه آدم را گرفتند. ولی آیه میگوید از اصلاب بنی آدم ذریه همگان را استخراج کردند. پس این با ظاهر آیه مطابق نیست. مضافاً به این که اگر همه را از صلب آدم سلام الله علیه استخراج می‌کردند، دیگر در اون صحنه اخذ میثاق نمی‌توان به اینها گفت به این که من این کارا رو کردم که مبادا بگویید پدران ما مشرک بودند. اگر همه را از صلب آدم استخراج کردند، اون حجت اولا درست است، انگیزه اول. خدا بفرماید من همه شما را در این صحنه احضار کردم، از همگان اقرار گرفتم که مبادا بگویید ما غافل بودیم. اما نمیتوان این انگیزه دوم را ذکر کرد، گفت ما از شما اقرار گرفتیم مبادا بگویید پدران ما کافر بودن، چون اینا همه فرزندان بلا نسل آدم هست، بلا فصل آدم هست، همه از صلب او استخراج شدن، نه در طول یک دیگر، در عرض یک دیگر. در قیامت چطور مسئله تولید و توالد نیست، همه از قبر برمیخیزن، مل اجداسه ینسلون، نه اینکه پسر از پدر باشد. لذا یوم اعزین ازا نفخه فسوف لا انصاب اینها، اونطور نیست که یکی پدر باشد یکی پسر، پدر و پسر هر دو خاک بشند و پدر و پسر که هر دو خاک شدن هر دو از خاک بر بخیزند، دیگر ابوت معنا ندارد اونجا. فلا انصاب اینها، نه اینکه کسی پدر هست و کسی پسر هست اما به پدری و پسری کسی گوش نمیدهد، نه اصلا موضوع ندارد نسبت. یک وقت میگوییم در نظام اسلامی همه در برابر عدل اسلامی یکسانند، پدر و پسر ندارد، یعنی یکی پدر هست دیگری پسر هست و ما همه در برابر قانون یکسانند. یک وقت میگوییم در قیامت اذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم، که اصلا نسبت و نسب نیست، چون همه من الاجداث ینسلون، از قبر سر بر میارند، از خاک، نه تولید است نه توالد. اگر همه از خاک برخواستن که پدری و پسری مطرح نیست. در اونجا هم وقتی همه از صلب آدم سلام و برای استخراج شدن که کسی پدر باشد کسی پسر باشد نیست، همه فرزندان آدم. اگر همه فرزندان آدمن، در اون صحنه اخذ میثاق چگونه میتوان به اینها گفت من از شما بیعت گرفتم که مبادا بگویید پدران ما مشرک بودن؟
خب اونها به حساب دنیاست، اینجا شما ابوعیب ابنی هست
به همون حساب دنیا محفوظه، نمیخوام بگم از قیامت اینجا بلند میشن ابوعیب به وجود میاد.
نه منظور اینه که بر به اعتباری که در دنیا یعنی احکام و لغا احکام و حکمی که داشتن اونجا ظهور میکند، اما فلا انصاب بینهم الیوم نسبتی در کار نیست، کسی پسر کسی نیست، چون از کسی از کسی زاییده نشده، نه اینکه یکی پدر است یکی پسر هست منتها به درد هم نمیرسن، اصلا پدری پسری نیست. این به علاقه ماکان، یعنی لذا عشیره اون روز فسیله امروز میشود، میشه منفصل.
این کار که پدر بود اگه کسی به پدرش بسید یه به اون بگه تو پدر منی،
بودی در دنیا بعد.
نه
خب دیگه در دنیا. نه این چون همه از قبر برمیخیزن، فیضه ها من الاجداسی انسلون، همه از خاک زنده میشن، نه اینکه یکی پدر باشه دیگه پسر. بنابراین چون اونجا هم همه از نسل و صلب آدم سلام الله علیه استخراج شدن، همه فرزندان بلا فصل آدم به حساب می آین. دیگر نمی توان گفت که من از شما بیعت گرفتم برای اینکه مبادا شما در قیامت بگویید که چون پدران ما مشرک بودن. الحمدلله.